سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را وقا پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. یک مقام ایرانی با اشاره به درگیری دیروز میان نیروهای مرزی طالبان ایران میگوید که هر نوع درگیری به زیان راهبردی اردو جانب است. سید رسول موسوی مدیر بخش آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران این را امروز در توییتر نوشت. نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز با هم درگیر شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری یک تن از طالبان و یک نفر از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. اما خبرگزاری ارنای ایران گفته که در این درگیری 2 تن از نیروهای مرزی کشته شدند و 2 غیر نظامی در ایران زخم برداشتند. علت رویداد هنوز مشخص نشده و اردو جانب هم دیگرشان را با آغاز درگیری متهم کردند. امروز یکشنبه 28 ماه می روز جهانی مبارزه با گرسنگی است. این روز امسال در حال فرا می رسد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. شمار مجموعی کسانی که در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند به بیش از 28 میلیون تن می‌رسد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که ممانعت طالبان از کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان بر روند مددرسانی تأثیر گذاشته است. این سو ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود است. 28 می در سال 2011 با عنوان روز جهانی مبارزه با گرسنگی مسما شد و بر اساس گزارش ها بیش از 800 میلیون تن در جهان با گرسنگی روبرو اند. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که به حمایت از افغانهایی که در نتیجه جنگ ها بیجا شدند و همچنان بازگشت کننده ها به افغانستان متحد است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR امروز در توییت گفت که کمک‌هایش شامل ارائه آموزش‌های معیشتی و ایجاد فرصت‌ها برای زنان است تا بتوانند به خود و خانواده‌شان کمک کنند. به گفته این نهاد، با بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان بیش از 1,350,000 تن به مناطق اصلیشان بازگشتند. رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارو‌اغلو 2 نامزد این دور انتخابات هستند. مراکز رأی‌دهی تا ساعت 5 عصر به وقت انقره که 6:30 شام کابل می شود برای رأی دهندگان باز خواهد بود. در دور اول انتخابات که 2 هفته پیش در 14 ماه می برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند. 64 میلیون تن در ترکیه واجد شرایط رای‌دهی هستند. و نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را اوایل صبح امروز هدف حملات هوایی قرار دادند. مقام‌های اوکراینی میگویند که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور این رویداد بزرگترین حملات طیاره‌های بی‌سرنشین بر شهر کیف بوده. این حملات در حال صورت می‌گیرد که امروز از 1541 سال روز تأسیس رسمی شهر کیف تجلیل می‌شود. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که سیستم دفاعی این کشور دست کم 40 طیاره بی سرنشین روسیه را سرنگون کرده. با گفته مقام‌ها در نتیجه برخورد پارچه‌های طیاره 1 نفر در زمین جان باخته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. بازم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:54 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی، شمار از مردم ادامه این درگیری ها را به نفع افغانستان نمی دانند.
این گونه جنجال ها و مشکلات میتونه که بالای روابط هر دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
ایران از این درگیری های مرزی آسیب زیاد میبیند یا افغانستان که در حاکمیت طالبان قرار دارد؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور نظامی.
از نگاه مسائل سیاسی و اقتصادی شاید افغانستان ضرر زیاد نبیند.
رای‌دهی در دور دوم انتخابات ترکیه ادامه دارد. مردم تصمیم میگیرند که رجب طیب اردوغان بماند یا برود. شکایت شمار از موتر فروشان، طالبان بازارهای هفتگی خرید و فروش موتر را بستند.
امروز ما مردم نگاش بودیم غریبی میکنیم و فعلا دولت ما را بند کرده، نمیفهمم چرا که ما را اجازه نمیده که ما موتر خود را سودا کنیم یا موتر بخریم.
با یک زن هم در ولایت هرات آشنا خواهید شد که از طریق فروش غذا مخارج خانوادهش را تأمین میکنند.
همین جایی نمی کار بار پیش برداشتیم، شکر خوب است. کار بار کدر هیچ عیب نداره، هیچ ننگ نکنه، ننگ چی؟
چند پیام از شنونده ها.
سم روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. به دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی، شمار از افغانها ادامه این درگیری ها را به نفع افغانستان نمی دانند. مقام های ایران و طالبان یک دیگر را عامل درگیری روز شنبه در نیمروز دانستند. با گفته مردم، اختلاف ها باید از طریق گفتگوها حل شود، زیرا با گفته آنان بیشترین آسیب ها در جنگ به غیر نظامیان می رسد. در این حال رئیس نیروی زمینی ایران و شمار دیگر از مقام های بلندپایه نظامی این کشور از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از درگیری روز شنبه میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی در ولسوالی مرزی کنگ نیمروز، برخی از مردم افغانستان از وضعیت متشنج با ایران و پیامدهای این درگیری ها نگران هستند. روح الله، یکی از باشندگان شهر کابل، این گونه درگیری ها را به نفع افغانستان نمی داند و بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید می کند.
کشورهای ایران و پاکستان خو همسایه افغانستان هستند که در آنجا هزاران افغان زندگی میکنن و این گونه جنجال ها و مشکلات میتونه که بالای روابط هر دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
روح الله میافزاید که هزینه درگیری و خشونت های طالبان با کشورهای همسایه از جمله ایران را افغان های مهاجر مقیم در این کشورها میپردازند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، میگوید که هر چند حکومت طالبان ادعا میکند که روابطشان با کشورهای همسایه خوب است، اما با گفته او این گونه درگیری ها نشان میدهد که وضعیت عادی نیست.
افغانستان داس یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم
افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارد. مردم توان تحمل چنین درگیری ها را ندارند. چندین دهه است که مردم افغانستان درگیر جنگ هستند، از جنگ خسته شدند و دیگر نمیخواهند بیشتر بجنگند.
د جنگ استړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ مخکې لاړ شي.
حکومت طالبان و مقام های ایران ملامتی درگیری روز شنبه در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز را بر عهده یکدیگر میاندازند. وزارت داخلی طالبان کشته شده یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کردند. خبرگزاری تسنیم ایران نیز نوشته است که در درگیری روز شنبه یک سربازشان کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. پس از درگیری روز شنبه میان نیروهای ایرانی و طالبان، دو جانب روز گذشته با یکدیگر گفتگو نیز کردند و برای بررسی چگونگی این رویداد به توافق رسیدند. امیر کیومرس حیدری، رئیس نیروی زمینی ایران، روز شنبه به همراه تعداد زیادی از مقام‌های بلندپایه نظامی و امنیتی از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. با این حال سید رسول موسوی، معاون وزیر امور خارجه ایران برای آسیای جنوبی، ادامه این درگیری ها را به ضرر هر دو کشور خوانده است. او روز یکشنبه در صفحه توییترش درگیری نیمروز را توطئه استعمارگران خوانده و افزوده است: مردم و رهبران دو کشور باید بدانند که هر نوع درگیری به ضرر هر دو جانب تمام می شود. خبرگزاری تسنیم ایران با نقل از رئیس نیروی زمینی ایران نوشته است که اکنون اوضاع منطقه آرام است، اما طالبان را عامل درگیری روز گذشته می داند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان جانب ایرانی را به آغاز درگیری روز گذشته متهم کرده بود.
وضعیت در منطقه مرزی میان افغانستان و ایران که دیروز در آن نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی درگیر شدند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که فرمانده نیروهای زمینی این کشور امروز از مواضع مرزبانان ایرانی در نزدیکی مرز با افغانستان دیدار کرد. مرسلین ارسلا در مورد عوامل و پیامدهای این گونه درگیری‌ها با احمد خان اندر آگاه مسائل نظامی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که چرا طالبان بیشتر با ایران درگیر می‌شوند و تهران از طالبان چی می‌خواهد؟
رئیس جمهور کشور ایران بسیار مغرورانه به طرف افغانستان یا با حکومت فعلی افغانستان اخطار دادن که یک حرف غیر دیپلماتیک بوده که بین همسایه ها باید استعمال نشوند. مطابق قرارداد 1351 هجری شمسی ما میبینیم که در افغانستان در ماهای مختلف یا در موسمهای مختلف برای از ها عقابت تعیین شده، اما اونا در وقتی که آب کم باشم عقابه میخوان، در حالی که طرف ایران در 45 سال اگر حسابی هم راشن شود به میلیاردها دلار پولی که اونا از آب افغانستان قرضدار میشن، اما باز هم کوشش میکنند که سیاست خراب را همسایگی را به کار بندازن و جبرن و عمدن کوشش میکنند که موضوع عقابه را ملامتیش را بالای طرف افغانستان بندازن.
ایران در مقایسه به هر کشور دیگه منطقه با طالبان رابط خوبی داشته. خب در دو سال گذشته ما شاهد درگیری بیشتر تا حکومت طالبان با ایران هم بودیم. علت در چی است؟ ایران از طالبان چی میخواهد که طالبان او را به ایران داده نمیتانه و سبب برخورد نظامی بین حکومت طالبان و ایران میشه؟
بعد از خروج نظامیان ایالات متحده آمریکا، ایران فکر میکرد که در افغانستان باید دست بالای داشته باشه و با رابط خویش که با طالبان دارن باید مسائل اقتصادی و سیاسی را بسیار زیاد در افغانستان به نفع کشور خود داشته باشد، در حالی که ایران هم از طرف کشوری از کشور جهان بخصوص ایالات متحده آمریکا تحت تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد که میخواستن از این را از راه ترانزیتی افغانستان نفت و تیل خود را هم به بعضی از کشورها به فروش برسانند. به همین منظور است که آنها زیاد دول کوشش کردند که رابطه خوبی داشته باشد.
حکومت طالبان در دو سال حاکمیتش بر علاوه از اینکه برخورد لفظی و اتهامهای با کشورهای دیگه همسایه افغانستان داشته، با دو کشور همسایه برخورد نظامی هم داشته. این برخورد نظامی، دوام این برخوردها چقدر میتونه به حکومت طالبان عواقب بدی داشته باشه و ثبات حکومت طالبان را بر هم بزنه؟
حکومت فعلی افغانستان که امارت اسلامی است تحت تحریم‌های زیادی سیاسی و اقتصادی جهان قرار دارد. ایران هم دشمنان زیاد دارد و از نگاه مسائل سیاسی و اقتصادی شاید افغانستان ضرر زیاد نبیند، چون واضحا دیده می شود که پاکستان و ایران در خطای افغانستان پیشروی می کند، اما چون افغانستان تحت محاصره سیاسی و اقتصادی قرار دارد تأثیرات بسیار کمی اقتصادی شاید برای افغانستان وارد شود.
احمد خان در آگاه مسائل نظامی با رادیو آزادی در مورد درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:14 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواست تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش دهی کنند. بیاله با تازگی در گفتگو با صدای امریکا همچنان خواسته که طالبان باید به خبرنگاران خارجی هم اجازه دهند تا از داخل افغانستان به گزارش دهی ادامه دهند. در این حال شمار از خبرنگاران در داخل افغانستان میگویند بدون سانسور گزارش دهی کرده نمیتوانند. مقام ها و سخنگویان طالبان دستیاب نشدند تا در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ بگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از خبرنگاران که در داخل افغانستان فعالیت دارند میگویند بدون سانسور از حقایق و رویدادها اطلاع رسانی کرده نمیتوانند. یک خبرنگار محلی در ولایت تخار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاری که در داخل کار میکنند نمیتوانند رویدادها را چیزی که عینی است برای انعکاس بده، به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات. و اگر خبرنگار سانسور نکنه، گزارش ها و برنامه را خبرها را با خطر مرگ، با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
همچنان یک خبرنگار دیگر از شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: با گذشت هر روز آزادی بیان در افغانستان در حال محدود شدن است.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی از خبرنگارها و رسانه‌ها سوی طالبان این بیانگری هستند که روز به روز وضعیت آزادی بیان در افغانستان وخیم شده می‌رود. حکومت فعلی اجازه درست کار و فعالیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها نمی‌دهد.
این در حال است که بیا لیی، مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، از حکومت طالبان خواست تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش بدهند. بانولی در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا که به روز شنبه نشر شده همچنان گفته که طالبان باید بازداشت خبرنگاران را فوراً متوقف کنند و برای خبرنگاران خارجی نیز اجازه دهند تا از داخل افغانستان گزارش دهی کنند. او در ادامه گفته که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در اگست 2021 خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرواند. او از این میان به وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، بازداشت، خشونت و لاتکوب خبرنگاران اشاره کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما او پیش از این بارها گفته که آنان متعهد به رعایت آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام در افغانستانند و برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهام هایشان جدا از وظایف خبرنگاریشان بوده است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران همچنان از کشورها خواسته تا زمینه انتقال خبرنگاران افغان را که در کشورهای همسایه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند فراهم سازند. این در حال است که رضا پارسا، خبرنگار افغان که در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید با مشکلات زیادی در این کشور روبرو است.
ویزه اکثر خبرنگاران به پایان رسیده است و هر از گاهی امکان دارد که این خبرنگاران توسط پلیس پاکستان دستگیر و به افغانستان دوباره دیپورت شوند. ما مشکلات اقتصادی داریم. در پاکستان امکانات کار کم است و نهادها دیگر کمک نمی‌کنند. مسئله دیگر آینده فرزندان من است که در پاکستان تحصیل نمی‌توانند.
محمد جان تمکین، یکی از خبرنگاران افغان و مسئول کمیته فرهنگی انجمن بین المللی خبرنگاران پاک افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت بیش از 200 خبرنگار افغان در حال حاضر در پاکستان منتظر رفتن به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند.
ایجان وضعیت بحرانی است. لحاظ امنیتی مسئولیت جانی وجود ندارد و خبرنگارا بی سرنوشت هستند. هیچ روزنی امید برای رسیدگی کیسهایشان وجود ندارد و این مسائل یک کشمکش ذهنی را برای صنف خبرنگارا در پاکستان به وجود آورده.
نزدیک به یک ماه قبل سازمان عفو بین الملل نیز گفت که از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته. خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. موردهایی که سخنگویان طالبان همواره آنها را رد کردند. اما نگرانی و شکایت خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در این باره همچنان پابرجاست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:18 به وقت کابل شد و 3:48 هم به وقت ترکیه، جایی که رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. مراکز رأی‌دهی تا ساعت 5 عصر حدود 1:10 دیگر بر روی مردم باز خواهد بود. بیش از 64 میلیون تن در ترکیه واجد شرایط رای‌دهی هستند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکزهای رای‌دهی در ترکیه ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی باز شد و مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قلیچدار اوغلو پس از آن که رای خود را در صندوق ریخت، از رای دهندگان خواست که خود را از شر رژیم به گفتش استبدادی آزاد کنند. آن سو اردوغان پس از آن که با همسرش در استانبول رای داد، مردم را تشویق کرد که در دور دوم انتخابات رای بدهند. او گفت دعا می کند که این انتخابات به کشور و ملتش مفید باشد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه دو هفته پیش در 14 ماه می برگزار شد و هیچ یک از نامزدان نتوانستند که اکثریت آرا را به دست آورند. بیش از 64 میلیون نفر در ترکیه واجد شرایط رایدهی هستند. علی سکراک یکی از رایدهندگان است. او به خبرگزاری رویترز گفت:
این انتخابات برای جوانان ما و ملت ما خواهد بود. امیدوارم که شهروندان ما تصمیم درست بگیرند.
احمد ینیر رئیس اداره ملی انتخابات ترکیه گفته که نتایج دور دوم انتخابات نسبت به دور اول زودتر اعلام خواهد شد، زیرا به گفته وی این بار تنها دو نامزدان و شمارش آرا سریعتر صورت خواهد گرفت. اما آقای ینر زمان دقیق اعلام نتایج را مشخص نکرده است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه که تا 1:10 دیگر پایان خواهد یافت، البته مراکز رایدهی بر روی رایدهندگان بسته خواهد شد، تا ساعت بعد هم مشخص خواهد شد که کدام نامزد پیشتاز است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و یا رقیبش کمال قلیچدار اوغلو. مردم تصمیم آینده ایشان را خواهند گرفت که کی در کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه می زند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از کسانی که در بازارهای هفتگی کار خرید و فروش موتر کار می کنند شکایت دارند که حکومت طالبان کسب و کار آنها را متوقف کرده است. چند تنشان بر رادیو آزادی گفتند با سرمایه اندکی که داشتند در بازارهای هفتگی در بخش خرید و فروش موتر کار می کردند، اما حالا بیکار شدند و نگران از آینده ایشان هستند. مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ ندادند. گزارش در این مورد.
همین روز بازار جمع بازار مطلع را بند کردم و ما نمیتونیم کار کنیم.
قادر یکی از جوانانی است که میگوید پس از ممنوعیت خرید و فروش موتر در بازارهای هفتگی از سوی حکومت طالبان از حدود یک ماه به این سو بیکار شده است. او به رادیو آزادیگاه با سرمایه $5,000 که داشت کار خرید و فروش موتر را در بازارهای هفتگی میکرد.
ما پیسه زیاد نداریم که بدون کار دیگر کنیم. قبلا هم دولت قویان ما می کار میکردیم، همه جای بازار میشد. مثلا ارزان قیمت روز جمعه بازار داشت، گوتل روز پنجشنبه بازار داشت، قره‌باغ روز جمعه داشت، سالگردیز میرفتی روز پنجشنبه بازار داشت. این همه ما مردم دگش بودیم، غریبی میکنیم و فعلا دولت ما را بند کردن. نمیفهم چرا ما را اجازه نمیده که ما موتورهای خود سودا کنیم یا موتر بخریم. به این مشکلات گرفتار هستیم.
او میگوید اگر آدم موتر را که قبلا خریده بود حالا در خانه ایستاده است و نمیتواند آن را بفروشد. ظلمه یکی دیگر از این جوانان که همانند قادر در بازارهای هفتگی در قره‌باغ و سر کوتل خیرخانه کابل کار خرید و فروش و موتر را میکرد، از حکومت طالبان میخواهد تا این بازارها را آزاد کند.
ما توان خرید 6 تا 7 موتر را نداریم که بخریم و در بارکین استاد کنیم، چون توانش را نداریم و حکومت حالا هم این بازارها را بند کرده است. ما از حکومت میخواهیم که این بازارها را آزاد کند تا از این طریق برای اولاد خود نفقه پیدا کنیم.
اما برعکس، برخی از موتر فروشان که در بارکین های بزرگ خرید و فروش موتر را میکنند از این اقدام خوش هستند و میگویند این بازارهای هفتگی سبب کاهش فروشات آنان شده بود. کمال الدین یکی از این موتر فروشان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
این موتر فروشی های جمع بازار که باشه و بسیار خوب میشه. همیت موتر فروشی است که 50,000-60,000 روپه میال گرام میده. در 60,000 روپه چقدر مالیه جواز میده؟ جواز سنتین آیه رو میده. 5 رقم 6 رقم مالیه میشه به دولت به حساب. ایش 50,000 گرام میده. از من پر روز 1,000 روپه خرچ نان داره. این روز 2 معامله 3 معامله خوب کسی که بکشه خودم.
یکی از موتر فروشان مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرد و ادعا میکند که مسئولان یکی از حوزه‌های امنیتی طالبان در کابل با موتر فروشان تاکید کرده است که اجازه جمعه بازار یا بازار هفتگی را در محلشان ندهند. سخنگویان وزارت داخله حکومت طالبان و فرماندهی امنیه آنان در کابل با پرسش‌ها درباره توقف بازارهای هفتگی و خرید و فروش موتر، درباره توقف بازارهای هفتگی خرید و فروش موتر و مکتوب که ادعا می‌شد از سوی حوزه آنان صادر شده پاسخ ندادند. در برخی نقاط افغانستان بازارهای هفتگی وجود دارد که در این بازارها با شمول موتر اجناس مختلف دیگر خرید و فروش می شود. این بازارها بیشتر به دوشنبه بازار، پنجشنبه بازار، جمعه بازار و دیگر روزهای هفته معروفند. در این بازارها مردم از نقاط مختلف جمع می شوند و به خرید و فروش اجناس می پردازند.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:48 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برخی پیام هایی که شما برای ما فرستادین هم تا لحظات بعد نشر خواهد شد. اما حالا با یکی از زنان در ولایت غربی هرات آشنا می شوید که می گوید با استفاده از تهیه آشک و منتو فروشان مخارج خانوادهش را می پردازد. شیرین جان می گوید از این که آشک و منتو در هرات نیست طرفداران دارد، فروشاتان خوب است و از کارش راضی است. فائزه ابراهیمی با او گفتگو کرده و این گزارش را ساخته است.
فروشندگی و تهیه غذا در یکی از محل‌های پر ازدحام شهر برای مردان شاید امر عادی باشد، اما در جامعه سنتی افغانستان یک زن در ولایت هرات در جاده لیلامی‌های این شهر که یکی از نقاط مزدحم شهر است آشک و منتو می‌فروشد. شیرین جان که چند سال قبل از ولایت بلخ به هرات سفر کرده، اکنون که شوهرش بیکار است او با پختن و فروختن آشک و منتو در شهر هرات مخارج خانواده 10 نفری اش را پیدا میکند. شیرین میگوید که به جای اینکه دستش را به کسی دراز کند و طلب کمک کند، خودش کار میکند و رزق و روزی حلال پیدا میکند.
من می کارو گرفتم در اینجا، در جاده آمدم شاروالی را پیش رفتم، شاروالی صاحب گفتم اینجا برو کاروبار تا پیش ببر. در اینجا این کاروبار پیش برداشتم، شکر خوب است. کاروبار کردن هیچ عیب نداره. از گدایگری کده، از کار بیکار کده، می کاروبار کنه خوب است. ما خانم ما هیچ ننگ نکنه، ننگ چی؟ هیچ زمین نیستن ننگ. کار امی روز ما تیر میشه، زندگی در خوشحالی تیر میشه، شکر است.
شیرین این کار را در بلخ هم میکرده، اما میگوید که رونق کارش در هرات بیشتر است. او گفت که 5000 کرایه خانه میدهد و دو پسرش نیز برای کارگری به ایران رفتند، اما تلاش میکند که با استفاده از این کار هزینه های زندگی خود و خانوادهش را تامین کند.
روزانه برای من 200 دی نیم ست میمانه، یعنی جمع که کرای سرا میتونم، کرای سرا را میتونم، یعنی مصرف اولادای ما میکنم، یعنی اینا را میکنم. رستا بگیر به آفتا و سوخت میشنم، کرای برج 5000 پا کرای اولی میتونم، یعنی ده نان خور پیدا میکنم نانشه، یعنی
برخی از مشتریان شیرین که از دست پخت او استفاده میکنند میگویند که از خدمات او راضی هستند. وحید الله زمانی یکی از باشندگان شهر هرات به رادیو آزادی گفت:
ما که روزانه هر روز میایم میجگا پیش خاله غذا میخوریم، نام خدا هم کاملا بدشتی، هم خوشمزه، هیچ ایراده بعد نداره، خیلی خدا رو شکر خوش اخلاق هم هست. ما که از اونا رزیم خدا از اونا رزیم.
شیرین جان که 4 دختر و 5 پسر دارد میگوید که زن و مرد باید کار کنند تا وضعیت زندگی یک خانواده بهتر شود و به آینده فرزندان نیز رسیدگی صورت گیرد.
پیام ها و نظریات شما.
صبح که آمده شوله پخته کردیم، بچه های صبح ما اتانا نداشتیم که بخوریم، او را چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که اینه بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم.
خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، ما هیچ نمیته. خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و مادر ما مریض است، مادر ما بفرد است، خیر ماشین نداریم در روز که بخوریم.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم اومده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، پیش از نشر برنامه و گفتگوی مهمان آزادی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. یک مقام ایرانی با اشاره به درگیری دیروز میان نیروهای مرزی طالبان ایران میگوید که هر نوع درگیری به زیان راهبردی هر دو جانب است. سید رسول موسوی، مدیر بخش آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، در حال به این مورد اشاره کرده که نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی روز شنبه در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز درگیر شدند. امروز یک شنبه 28 ماه می روز جهانی مبارزه با گرسنگی است. این روز امسال در حال فرا می رسد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که به حمایت از افغانهایی که در نتیجه جنگ ها بیجا شدند و همچنان بازگشت کننده ها به افغانستان متعهد است. رای گیری در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدارو‌اغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. مراکز رای دهی تا ساعت 5 عصر با وقت انقره که 6:30 شام کابل می شود برای رای دهندگان باز خواهند بود. 64 میلیون تن در ترکیه واجد شرایط رای دهی هستند. و نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را اوایل صبح امروز هدف حملات هوایی قرار دادند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور، این رویداد بزرگترین حملات تیاره‌های بی سرنشین به شهر کیف بوده است. سپاسگزارم. شنوندی عزیز، فراموش نکنین که دو مجله خبری هم داریم، ساعت 6 به پشتو، 6:30 به دری، و البته این مجله های خبری ما را از طریق فیسبوک به صورت زنده و تصویری هم تماشا کنید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی و عقاب پیکار سپاسگزار هر یکتون هستم. حالا هم برنامه مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشین.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولینی که از اثر حوادث مختلف یک عضوشان یا دو عضو سالمشان متضرر شده باشند و یا از دست داده باشند، اونا را احیای مجدد میکنن، آماده میسازن و به جامعه معرفی میکنن، تقدیم جامعه میکنن و اونا میتونن بعد از اینکه احیای مجدد شدن در جامعه نقش خود بازی میکنن، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپید یک چتر کلانتر است و یکی از بخشای ارتوپیدی فیزتراپی میباشه که خوشبختانه دپارتمان فیزتراپی ما فعالیت های بسیار گسترده داره، در دو بخش، بخش اوناس و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اوناس فرق کار داره که از نظر ارتوپیدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی یعنی مشکلات دیده باشن، مجروح شده باشن، با اونا سرکار داره و این نوع مریضا تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه این مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شون.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف روزای مختلف با تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که اینا راجستر میشن در دپارتمان ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز ثبت میکنه، چون مراجعین پیشبینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپیدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همی حدود یا لاوش شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپیدی رفت میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستن؟
بیشتر کودکا و زنان از اثر صدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپیدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشون افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپیدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی. با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپیدی هم همزمان آغاز شد، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپیدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است به احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتانه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدود 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغانها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدود مراکز هفت مرکز ارتوپیدی در افغانستان ایجاد شده در هفت زون که کابل مرکزش است و این ارتوپیدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستن حدوداً به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپیدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است وسایل ارتوپدی که ضرورت میشه دیگه تولید میشه از قبیل کرچ و واکر ویلچر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که تولید میشه با افت ولایت دیگام اکمال میشه و بیشترین کارمندان همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگر در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپدی گلبهار نام داره، در پهلوی از او مرکز ارتوپدی جلال آباد، مرکز ارتوپدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپدی مزار شریف، مرکز ارتوپدی هلمند و مرکز ارتوپدی شهریار که جمعا به شمول کابل هفت مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنند؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اوناس ما در امی ولایتایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کارهام سکتگی وجود نبرن.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار را در مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردم و تا فعلا هم در این بخش کار میکنم، اگرچه در بخش های مختلف مرکز ارتوپدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه تا به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تایی که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپدی صلیب سرخ که آقای البته نام داره تا فعلا هم همکار ماست هستن همراه ما، در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، این اشتر پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشی، امیرش را انتخاب بکن و خوب است. من را زیاد تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روزه اول با من واقعا دشوار بود، مشکل بود، بعضی اصلاحات کجا به کار برده می شد. خودم یک کتابچه می گرفتم نزد استادای بسیار محترم که خدا همهشون را جان جور بده سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصلاحات خود کجا به کار می بودن به من میگفتن، تشریح میکردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه به معرفی میگفتن. در پالوی از او زهی صاحب مرکز ارتوپدی صلیب سرخ که پیشتر مزنو نام بودم به ما کورسای کوتاه مدت ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمره خود با مریضایی که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم، با وجودی که در او شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با مو شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با او مواجه بود، ما هم دست خوندیم، دست های خفش می بودیم و هم کار عملی میکردیم، تا این که همین مسلک از خود درجه های مختلف داره. او زمان ما به منعیس فیزیوترونی استخدام شده بودم و آیسته آیسته زمانی که ما کورسای کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را 1 ساله را ختم کردیم به ما اسناد 1 ساله ارائه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غضنفر که موقعیت از در وزیر اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی
اونا تدریس میکنن، محصولین فارغ میتن. ما مرفی شدیم، دو سال دیگه در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس. و نظر به اینکه من علاقه من بودم سابق، قبل از اینکه من فیزیوتراپیست شوم، من رشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، مینوشتم و میخوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجود من زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم. دیگه فعلا دو رشته من سر کار ندارم، سر کار من و مصرفیت من با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همی کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه. و زمان که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که با مشکلاتش معرفو میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم. و قلبا تشکر میکنم از کسایی که مرا تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و دانستم تا این سطح برسم.
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
خب تعداد نامحدود از مریضها از هر شب کنار افغانستان مراجعه میکنن. حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن، که اینا این 98,000 البته مریضایی هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشه. که اگر ما این را ضرب این عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل. و ولایتم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتا سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های بای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت. البته و اثر 5 تیم دیگه هم به بسیار آسانی گذاشتیم، با وجود که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بدیم، چانس همه قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما 5 فاوله شد، یک روند است در باسکتبال زمانی که بازیکن 5 فاوله میشه او از تیم اخراج میشه، که این بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس داره که بچه های ما نتونستن استرس خود تنظیم بکنن، با وجودی که ما تایم آت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی بر از نام میدین و از نظر فنی هم برشان استراتیجی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چانس یاری نکرد، ولی با تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گرفتن، کپ قهرمانی گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، با دست آوردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر میاریم و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جست نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودم از اون زمان جست شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن و اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در تورنمنت هم من خود منیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. چهار تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردک در کابل بازی میکنه که جمعا شش تیم در کابل، که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه به شمول کابل در 10 ولایت یا بازی میکنن و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشه اینا دعوت میشن در شهر کابل، یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همین دولت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه، چون در باسکتبال یک روند صنف بندی و یا کلاسفیکیشن موجود است که به اساس از اون نمره بندی میتن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه، اگر 14 یا 14 نیم میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنان ما مجبور هستیم که مطابق امو سنف بندی و کلاسفیکیشن میاری بین المللی ما بازیکنان رو انتخاب بکنیم و بهترین رو انتخاب بکنیم، در تیم ملی جذب بکنیم و آمادهشان بسازیم، ترنینگ مخصوص باشان بتیم تا ای که بتونن در میدانهای بین‌المللی رقابت بکنن.
از زمان ایجاد تیم، تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاوردهایی داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اونجا ما مقام سیوم کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014، به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم، تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از او رقابت کردیم، مقام سیوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن وجه ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن، تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیمای مطرح بودن که مقامای اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. با تفاوت بسیار بلند ما بازی رو واگذار میکردیم. خوروی هم رفتم سال 2017 با تیم بانون، خودم در رأس رئیس اندونزیا شدیم کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچر باسکتبال، که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچر باسکتبال پسرات دوباره رویم شهر چین شدن، کشور چین شدن، که در اوجا ما هم نتونستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم، در پیشرفت در کارهای ما، در نوی مسابقه ما بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش آیسیاسی یا صلیب سرخ بود، رای لبنان شدیم، شهر ترابلس، که ما تانستیم در اوجه مقام اول به دست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچر باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچر باسکتبال مردانه ایت یک مقام به دست بیاریم در بین کشورهای خاور میانه که ان جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود، که ما خوشبختان در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب ثانیه، که ما نتونستیم در اون زمان کسب ثانیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم، با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی این بار چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو گذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله. انتظار میره که تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت‌های دیگر شرکت کند. این رقابت‌ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت‌های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین، شهر هانگجو برگزار شود. یعنی حدوداً 4 الی 4.5 ماه باقی مانده که ما تا او زمان کمپ تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم، به شکل حضوری ترنینگ بهشان میدیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایت هایشان. و انشالله امیدوار هستیم که دیگه با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچر باسکتبال افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما مزید که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
But you're like it, we should know. But you're like it, we should know. از شبران غزل مصفران یک چند بیت میخوانم.